بسم الله الرحمن الرحيم. السابع التقدم والتأخر بالدهر، فهما تقدم العلة التامة على معلولها وتأخر معلولها عنها، لكن لا من حيث إيجابها وجود المعلول وإفاضته كما في التقدم والتأخر بالعلية، بل من حيث انفكاك وجودها وانفصاله عن وجوده وتقرر عدم المعلول في مرتبة وجودها كتقدم نشأة التجرد العقلي على نشأة المادة. زاد هذا القسم السيد المحقق الداماد رحمة الله عليه. شش قسم از اقسام تقدم و تأخر را بیان فرمودند و تقریبا این شش قسم مورد اتفاق همه فلاسفه بود. سه قسم دیگه از اقسام تقدم و تأخر هست که همه فلاسفه ذکر نکردند. بعضی از اقسامش رو بعضی ذکر کردند، بعضیش رو بعضی دیگه، به هر حال کم و بیش مورد اختلاف هست. اولش تقدم دهریست. مسئله دهر را سایر فلاسفه مطرح کردند، شیخ و رئیس، بهمنیار، دیگران، اونها هم دهر و سرمد را حتی مطرح کردند، ولی در اونجا فقط مسئله معیت را بیان کردند. گفتند اشیا که در زمان هستند ممکن است گاهی معیت داشته باشند و گاهی تقدم و تأخر، اما همین اشیای زمانی را ما وقتی با موجودات مجرد بسنجیم، اون موجود مجرد با همه اینها یک معیت دهری داره. و همینطور ذات واجب تبارک و تعالی را وقتی با مجردات بسنجیم یک معیت سرمدی داره. سایر فلاسفه صحبت از تقدم و تأخر دهری نکردند. معیت دهری است نسبت به مجردات با مادیات، یا فرض فرمایید خود مجردات با هم دیگه. مرحوم میر داماد رحمت الله علیه، ایشون یک تقدم دهری را مطرح کردند و بر اساس اون حدوث دهری را، که بحث حدوثش هم بعداً در بحث حدوث قدم خواهد اومد. ایشون می‌فرماید که ما وقتی دو تا حادثه زمانی را با هم می‌سنجیم که تقدم و تأخر دارند، حادثه‌ای که در دیروز اتفاق افتاده در امروز نیست و به لحاظ این که در این زمان نیست و در جزء دیگری از زمان موجود بوده، این تقدم داره. این دوتا، این عدم حادثه دیروزی در امروز با وجود دیروزیش با هم جمع نمیشن. یعنی وجود دیروزی دیروز بود اما عدمش امروز است. یه عدمی هم داره مال پریروز، حادثه دیروزی در پریروز هم نبود. پس حوادث زمانی مسبوق به دو تا عدم هستند که اون عدم ها هم زمانی هستند، در زمان گذشته و زمان آینده. حالا وقتی حساب خود زمان را بکنیم، حالا زمان چه متناهی باشه چه نامتناهی، چه مبدع داشته باشه چه نداشته باشه، چه بسا خود ایشون معتقده که زمان مبدع داره، حالا کار به این جهتش نداریم. خود زمان نمیشه یک عدمی براش فرض کرد که با وجودش جمع نشه. یعنی بگیم یک عدم زمانی سابق بر زمان یا یک عدم زمانی لاحق بر زمان. چون اگر بخوایم یک عدم زمانی برای زمان فرض کنیم، باید یه زمان دیگری باشه که ازش عدم انتظار کنیم. بگیم این زمانی که هست در یک زمانی نبود، پس این زمانی باز باید فرض کنیم که در اون زمان این زمان نیست. و دیگه زمان دیگه که نداریم، زمان یک زمان. ایشون میفرماید که زمان با این که نمیشه گفت یک عدم زمانی سابق و یک عدم زمانی لاحق داره، اما یک عدمی در وعاء دیگری داره. زمان در وعاء ده، در وعایی که مجردات موجود هستند، اونجا جای زمان نیست، جای تقدم و تأخر زمانی نیست. حوادث زمانی از اون جهتی که امتداد زمانی دارند، در یه زمانی هستند، در یه زمانی نیستند، این فقط با نسبت به زمان سنجیده میشه. خود زمان که چنین عدم زمانی را ندارد، یعنی یک نمیشه گفت یک زمانی بوده که زمان نبوده، یا یک زمانی خواهد بود که زمان دیگه اونجا نیست، در اون زمان نیست، ولی به هر حال این زمان یک عدم دیگری در وعاء دیگری دارد که اون وعاء محیط بر زمانه و اون وعاء دهر. وعاء دهر میتونیم بگیم تقدم دارد بر زمان، اما این تقدم نه به این معناست که یعنی تقدم زمانی دارد بر زمان، چون ده دیگه امتداد نداره و یک امتداد مشترکی بین ده و زمان نیست که بگیم ده در یک قسمتی از این امتداد قرار داره و زمان در یک قسمت دیگری از این امتداد. این امتداد مال زمانه، جایی که زمان نباشه این امتداد نیست. ولی وقتی ما حسابشو میکنیم میبینیم این خاصیت زمان که این امتداد است در یک وعایی از وجود تحقق داره، در وعاء دیگری نیست. اون وعایی که وعای مجردات است، وعای ثابتات است و اون دیگه تقدم و تأخر توش نیست، امتداد زمانی توش نیست. زمان دیگه خودش یعنی اجزاء زمان از اون جهتی که تقدم و تأخر دارن به این صورت در اونجا موجود نیستن. پس خود زمانی که نمیشه گفت تقدم دارد عدمی برش، یا تأخر دارد عدمی از سنخ عدم زمانی، عدمی که جمع نشه با خودش، یه عدم دیگری دارد که باش جمع میشه. یعنی الانم که زمان اینجا موجود است، در ظرف دیگری نسبت به موجودات دیگری این زمان صادق نیست. زمان فقط نسبت به حوادث مادی صادق. این اسم این عدم رو میذاره عدم صریح. میفرماد همه اینها یک عدم صریحی دارن. اون عدم صریح عدم دهری است و به لحاظ اون میگیم زمان حدوث دهری دارد. این مفهوم حدوث از زمانیات اخذ شده. ابتداعا میگیم یه شیئی در یک زمانی نبود، در زمان بعد حادث شد. وقتی به خاطر اینکه ظرف را ما ظرف زمان میگیریم، ظرف دیگری باش آشنا نیست، وقتی تصور کردیم برای مجردات هم در مقابل زمان یک وعایی، میگیم مجردات هم در عالم دهر موجود هستن، اون وقت چیزهایی که متأخر از عالم دهر هستند در اون وعاء نیستن، جاشون اونجا نیست، یک تأخری از اون عالم دارن، عدمی در به لحاظ اون عالم دارن که اون عدم هیچ وقت ازشون هم جدا نمیشه، دیگه تقدم و تأخر نداره. به لحاظ این اون عدم صریح که ایشون تعبیر میفرماید، میگه موجودات حدوث دارن. این حدوث غیر از حدوث زمانی است. حدوث زمانی مال حوادث زمانی است، اما این حدوث شامل خود زمان هم میشه. و همینطور قبلا صدر المتعلهین معتقد بودن به این که خود فلک راسم زمان است، مخصوصا فلک اقصا، که چون حرکت میکند با حرکت خودش زمان را رسم میکنه. اونا حرکت را حرکات عرضی میدونستن و وقتی میگفتن زمان مقدار حرکت است، این زمان عامی که شامل همه موجودات میشه، این باید از یک موجود ثابتی که یک حرکت ثابتی دارد ناشی بشه. این حرکت را به فلک اقصا نسبت میدادن، میگفتن اون فلک اقصا با حرکت خودش زمان را پدید میاره. در کلمات صدرالمتعلهین هم حتی گاهی این تعبیر به کار رفته که الفلک الاقصا یفعل الزمان. به هر حال پس زمان معلول فلک است، در اثر حرکت فلک به وجود میاد. به نظر اونا خود فلک از اون جهتی که یک موجودی است، یک جوهری داره، یک ذاتی داره، خودش دیگه زمان نداره، اون زمان را به وجود میاره دیگه، خودش که زماندار نیست، در مقام ذاتش زمان نیست، زمان مال حرکاتشه، وقتی حرکت میکنه زمان به وجود میاد. اینطور نیست که محال باشه ما فرض کنیم فلک وجود داره ولی حرکت نداشته باشه. انفکاک حرکت از فلک محال نیست عقلا، یعنی امکان ذاتی دارد. اون ذاتی که فلک دارد صرف نظر از اون حرکتی که آرزش میشه، اون دیگه زمان نداره. خب حالا این هیچ حدوث دیگه هم نداره، ذات فلک حدوث دهری داره، میره دامن میشه. پس بنابر نظر ایشون غیر از این که دهر با اشیاء این عالم معیت دهری دارد، ایشون غیر از معیت دهری تقدم دهری هم اثبات میکنه. میگه همه موجودات صرف نظر از اون عدمی که عدم غیر مجامع هست، عدمی که با وجودشون جمع نمیشه، عدم سابق و لاحق هست، غیر از این عدم یه عدم دیگری هم داره، که حتی اونهایی که عدم سابق زمانی و عدم لاحق زمانی ندارن، اون عدم را دارن، اون عدم مجامع است، عدمی که همراه وجودشون هست، یعنی وجود در یک وعا، عدم در وعا دیگری. خود زمان با اینکه نمیشه عدم زمانی براش فرض کرد، نمیشه گفت زمانی بود که زمان نبود، اما عدم صریح به قول ایشون در به لحاظ وعای دهر داره، و از این عدم تقدم و تأخر انتظار میشه. یعنی اونی که این عدم را نداشته باشه میشه تقدم مقدم است، اونی که این عدم را داره میشه مؤخر میشه. همه موجودات نسبت به ذات واجب تبارک و تعالی و وعای سرمد چنین عدمی را دارن، پس همه اینها یک نوع حدوثی دارن. این حدوث نه حدوث زمانی است و نه حدوث ذاتی است که مال ماهیت است. حالا بعداً را در باب حدوث بحث خواهیم کرد. ایشون یه همچین چیزی را تصویر فرموده و اسمشو گذاشته تقدم دهری. حالا در این باره چی باید گفت؟ واقعاً این یک تقدم و تأخری است یا برگشتش به تقدم و تأخر مراتب وجود میشه؟ احتمالاً حالا جای بحثش در حدوث هست که اونجا بحث خواهیم کرد انشاءالله که خدا توفیق بده. ممکنه کسی بگه که این را که ایشون حدوث دهری اسمش گذاشته و تقدم دهری، این در واقع تقدم مرتبه وجودی، چون ایشون خودش اصالت الماهوی است به حسب ظاهر کلام در بیشتر جاها، گویی که در بعض جاها هم کلامش صریح هست در اینکه وجود اصیل داریم. به هر حال در بحث اصالت الوجود و اصالت الماهوی، ایشون اصالت الماهوی است از طرفی، و از طرف دیگری تشکیک در وجود و مراتب در وجود و اینایی که سر متعلق این مطرح کرده ایشون مطرح نکرده. اون وقت در کلام ایشون جایی برای مسئله تقدم مرتبه وجود بر مرتبه دیگری نیست، چون تا تشکیک قائل نشیم این مسئله مطرح نمیشه. ولی درک میکرده که موجودات رو که با هم میسنجیم، با این که مسئله زمانم مطرح نیست، اما یه جور تقدم و تأخری با هم دارن. عقل ثانی نسبت به عقل اول که میسنجیم یه تقدم و تأخری دارن. مثلا یا عقل اول، عالم عقلی را وقتی با واجب تبارک و تعالی میسنجیم، این یه جور تقدم و تأخری دارن. اینا درک میکرده و بر حسب این بیانی که فرموده، یکی برای موجودات سه و آ قائل شده، یکی برای ذات واجب به نام سرمد و یکی برای عالم عقلی به نام دهر و یکی هم برای حوادث زمانی به نام زمان، اون وقت بین این سه و آ هم تقدم و تأخری قائل شده. حاصل عرضم اینه که مسئله دهر از ابتکارات سید داماد نیست. اونی که از ابتکارات ایشون هست، از مختصات ایشون هست، تقدم دهری است و حدوث دهری. دیگران معیت دهری میگن دهر با این عالم معیت دهری دارد، ایشون با یک تحلیلی یک نفع تقدم دهری هم اثبات کرده، اما تقدمی که منافات با معیت هم نداره. اصحاب التقدم و تأخر به دهر، این تعبیر که می‌فرمایند تقدم علت تام است بر معلول، این به حسب مورد هست. اینجور نیست که خود میر داماد میگه علت تامه بر معلول تقدم دارد به تقدم دهری. ایشون به لحاظ وعاهای وجود میگه که سه وعا قائل هست، اون وقت میگه وعای سرمد تقدم بر دهر داره و دهر بر زمان. البته مصداقا خب مثلا ذات واجب که تقدم سرمدی داره بر عالم ده، این علت تامه هم هست، اما نه از اون جهتی که علت تامه هست، بلکه از اون جهتی که وعای وجودش غیر از وعای وجود مجرداته. می فرمان تقدم علت تامه بر معلول و تأخر معلول از علت تامه، اما نه از حیث این که علت تامه وجود معلول را ایجاب می کند یا اون را افاضه می کند، اونچنان که در تقدم و تأخر بالعلیه بود. یک کسی بگه که این با تقدم و تأخر بالعلیه فرقی نمی کنه، اینجا ذات واجب تقدم سرمدی داره بر مجردات، مجردات هم تقدم دهری دارند بر مادیات، این همون علت و معلوله. می فهمان نه از اون جهتی که علت و معلوله، مصداقاً بله ممکنه اینطور باشه، ولی حیثیت علت تام بودن و ایجاب کردن ملحوظ نیست، بلکه من حیثون فکاک وجودهی و انفصالهی ان وجوده. این تعبیراتی است که میر داماد به کار میبره. میفرماید که عالم دهری انفکاک وجودی دارد از عالم سرمدی و عالم زمان انفکاک وجودی دارد از عالم دهری. این تعبیرات از ایشونه. البته این معلوم است که منظور از این انفکاک این نیست که یعنی چیزی که منافات داشته باشه با ارتباط معلول به علت. ما میگیم معلول از علت انفکاک ندارد. و خود ایشون هم همون قاعده عرض کنم که عدم انفکاک معلول از علت تامه رو خود ایشون هم مطرح کرده. این انفکاک که میگه یه جور دیگه انفکاکی است. همین است که عرض کردم اسمشو میذاره به این که شیء ولو زمان هم نداشته باشه ولی یک عدم صریحی دارد. منظورش اینه که این عدم صریح را علت ندارد. میتونیم بگیم عالم، یعنی به طور کلی عالم و از جمله صادر اول فرض کنیم، نبود که خدا بهش وجود داد، نبود با حذف زمان. بالاخره افاضه کردن معناش این است که نیست که افاضه میکنه. این نیست، نیستی زمانی نیست، یه نیستی است مال اشیا اما نه در زمان. این نیستی است یعنی در عالم سرمد نیست. حتی بعد از اینم که در عالم دهر موجود میشه باز هم اون نیستی را دارد و این وعا از اون وعا جداست. دو وعاء وجود است. انفکاک وجودی که ایشون میفهمند منظور اینه. بعد به بیانی که ایشون به صورت عطف تفسیری ذکر میکنند و تقرر عدم المعلول فی مرتبه وجودها، یعنی معلول در مرتبه وجود علت نیست، انفکاک یعنی این. خب مثالش تقدم نشأت تجرد العقلی انا نشأت الماده، عالم عقلی علت است برای عالم مادیات، ولی نه از اون جهتی که علت هست میگیم تقدم دهری دارد، بلکه از اون جهتی که وعایش منفک از این وعا هست و احاطه دارد بر این وعا. زاد هذا القسم از سید المحقق الداماد. الثامن التقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز. بحث اصالت وجود و ماهیت را به صورت یک مسئله فلسفی سر و متعلقین مطرح کرده، در باب اصالت وجود شاید اشاره کرده بودیم. شما تو کتاب های فلسفی قبل مثلا شفا، اشارات، جای دیگری یه بحثی به نام اینکه آیا وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است نداریم، ولی در ضمن کلماتشون به مناسبت های گاهی تعبیراتی دارند که یا اصالت وجود ازش استفاده میشه یا اصالت ماهیت. ایشون که بحث اصالت وجود را مطرح کرد به صورت یک مسئله مستقل فلسفی، دنبالش یک سوال مطرح میشه که وقتی ما میگیم وجود اصیل است، آیا ماهیت وجود ندارد؟ یعنی نمیشه وجود به ماهیت نسبت داد؟ بگیم ماهیت الانسان موجود فی الخارج، خب تحقیقا میتونیم، و انسان موجوده در خارج، پس چیه؟ هر ماهیتی که در خارج موجود است میتونیم بگیم خارج در این ماهیت در خارج هست دیگه، پس وجود را بهش نسبت میدیم. این اصالت الوجود یعنی چی؟ چی کار میکنه برای ما؟ ایشون جوابش این است که وجود موجود اولا حقیقتا به ذات، ماهیت که میگیم موجودون ثانیاً بالعرض بالمجاز، مثل این که در هر به ذات و بالعرضی چنین چیزی تصور میشه. وقتی دست شما چرب میشه میتونید بگید دست من چربه، اما این چربی اصالتا مال اون روغنی است که اومده رو دست شما. اونی که اصالتا چربه است روغنه، دست شما که میگید چربه است به واسطه اینکه روغن همراهشه. الان هم که میگید چربه، این چربی اصالتا مال روغنه. یا میگیم اتاق روشن است، این اتاق روشن است، نور روشن است اصالتا، چون نور در اتاق است میگیم اتاقم روشن است، ولی اتاق فی حد نفسه تاریک. این که میگیم روشن است، این ثانیاً و بالعرض نسبت میدیم به اتاق. اصالتا روشنایی مال نور. در وجود هم همینطوره، اونی که حقیقتا موجود است وجوده. وقتی ماهیت بگیم موجوده، این بلعرضه، یعنی چون این ماهیت از این وجود انتزاع میشود، عقل مفهوم از انتزاع میکنه، از همین وجود انتزاع میکنه، این منتزع هم را اون موجودیت رو بهش نسبت میده. وگرنه ماهیتی چیزی نیست که برای خودش یک وجودی داشته باشه در خارج غیر از وجود. پس موجودیت هم به وجود نسبت داده میشه هم به ماهیت، اما این اتصاف تقدم و تأخر دارد. اولا میگیم به وجود نسبت داده میشه، ثانیا به ماهیت. این اول و ثانی تقدم و تأخره. اما چه نوع تقدم و تأخری؟ یعنی یکی حقیقت است، یکی مجاز، یکی به ذات، یکی بالعرض. پس بنابراین یه نوع تقدم و تأخر دیگه ای هم بر اساس اصالت الوجود مطرح میشه و اون تقدم بالحقیقه هست. و اون در جاییست که دو تا مفهوم، دو شی متصف به یک مفهوم بشن، یک محمول داشته باشن، اما این محمول اولا مال یکی باشه، ثانیا مال دیگری. اون چیزی که اولا متصف به این محمول میشه، اون تقدم بالحقیقه دارد. از ثامن التقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز. و هو ان یشترک امران فی الاتصاف به وصف. دو تا شی داریم که هر دو یک صفت دارن، متصف به یک صفت میشن، ولی غیر ان احدهما بالذات و الاخر بالعرض. ف فالمتصف بهی به ذات متقدمون به هازت تقدم. میگیم اولا و به ذات، این اصطلاح شایعی است. میگیم اولا و به ذات، این حکم ماله اینه، این اولا در مقابل ثانیانه، پس اول و ثانی شد یه تقدم و تأخری. متقدمون به هازت تقدم، یعنی تقدم بالحقیقه. علل متصف بهی بالعرز، اونی که متصف بالعرز هست میشه متأخر، و هو متأخران. مثالش تقدم الوجود علی الماهیت الموجودت بهی، بناهن علی ان الوجود هو الاصل فی الموجودیت و التحقق و الماهیت و موجودتون بالعرز و بالمجاز. حقیقتا ماهیت وجود نیست، نمیشه موجودیت بهش نسبت بدن. این که میگیم، البته این حقیقت و مجاز غیر از حقیقت و مجاز عرفی است که آیا و لفظ وضع شده برای این موضوع الله یا نه، استعمال و شیفی موضوع الله. این حقیقت این است که حقیقت و مجاز فلسفی است، یعنی این وضع مال ذات این موضوع است یا مال متعلقشه. مسامحتن به این نسبت میدیم. وقتی حسابشو کردیم دیدیم موجودیت از وجود انتزاع میشه، هستیست که هست، نمیشه نباشه. هستی که موجود است، این هستی نمیشه نباشه، موجودیت از هستی انتزاع میشه. اما ماهیت را وقتی گفتیم انسان و دیدیم که انسان یه مفهومی است که عقل از یه شیء از حدود وجود انتزاع میکنه، اون دیگه یک حیثیت موجودیتی از ذاتش انتزاع نمیشه، بلکه از اون جهتی که عقل بین این ماهیت رو وقتی اعتبار کرد، وجود این ماهیت در خارج، اتحادی میبیند با اون وجود خاصی که این ماهیت رو بهش نسبت میده، اون وقت موجودیت رو به ماهیت هم نسبت میده، اما بلعرز. پس در واقع اتصاف ماهیات به موجودیت از دیدگاه فلسفی یک اتصاف مجازی است، بلعرز است. اما اتصاف وجود به موجودیت اتصاف حقیقی است، یعنی مفهومی است که از ذات وجود انتزاع می شود. و هذا القسم زاده صدر المتعلهین قدس سر. التاسه التقدم و تأخر بالحق. اینو عرض بکنم که صدر المتعلهین اون 6 قسم تقدم و تأخر را که ذکر میکنه، بعد میفرماید که 2 قسم دیگه تقدم و تأخر هم هست. اسمی از تقدم و تأخر دهری نمیبره، با اینکه شاگرد میره داماد بوده، ولی اصلا اسمی از تقدم و تأخر دهریشون نمیبره. بعد از اون 6 قسم میگه 2 قسم دیگه هم هست، یکی همین تقدم بالحقیقه است و یکی تقدم بالحق که حالا میخونید. حالا چرا اسمی از اون نبرده؟ احتمالاً چون خود ایشون معتقد نبوده به اینکه این یک قسم مستقلی است، نخواسته مطرح کنه و رد کنه، تعدب کرده. اینه که بعد از اون 6 قسم میگه 2 قسم دیگه هم داریم، اما تقدم دهری هست یا نیست هیچ اسمی نمیبره. التاسه التقدم و تأخر بالحق. این را میفرماید که یک مفهوم غامضی است که لا یعرفه الا الراسخون فی العلم. تقدم بالحق را همه درک نمیکنن یعنی چی. این مبتنی از تقدم بالحق بر اون وحدت خاصی که ایشون در وجود اثبات میکنه و تقریبش بر اساس رابط بودن معلول نسبت به علت مفیزه هست. بعد از اینکه اثبات شد که وجود معلول نسبت به علت مفیز عین الربط است، یعنی در مقابل او هیچ استقلالی نداره، وقتی استقلالی نداشت نمیشه بگن وجود علت یکی، این هم یکی در عرض او، بگیم یک وجود داریم مال علت، یکی هم مال معلولش، این هم یه چیز دیگری است در مقابل او، اینجوری نمیشه گفت. مثال سادهش فرض فرمایید وقتی شما یه مفهومی رو در ذهنتون ایجاد میکنید، فرض اینکه این مفهوم رو در ذهنتون ایجاد کردید، نمیشه بگن حالا شما یکی، این مفهوم هم یکی، دوتا موجود داریم ما، یکی انسان است، یکی ذهن انسان است، یکی هم این مفهومه، این مفهوم هم از شؤون ذهنه، یک شعاعی است از ذهن انسان، یه چیز دیگری نیست. یک حکم مستقلی در کنار انسان برای او نمیشه گفت. انسان موجوده با بند و بیلش، با شؤون و اطوارش به تعبیر ایشون، یک موجوده، یک انسان داریم ما. بعد از اینم که این تصور کرد این مفهوم را، یه چیز دیگری، یه موجود مستقل دیگری به وجود نیامد. هر علت مفیزه نسبت به معلولی که ازش صادر میشه همینطوره. خب جمیع عالم نسبت به ذات واجب تبارک و تعالی، این یه چیزی نیست که بگیم خدا یکی عالم هم یکی، این دو تا موجود مستقل هستند. عالم وجود، کل عالم وجود نسبت به ذات مقدس حق تعالی از نسبتی که مفهوم ذهنی به ذهن ما داره ضعیف‌تره. اینه که در مقابل وجود، اون وجود مستقل به ذاتی که خدای متعال داره، چیز دیگری رو نمیشه موجود حساب کرد، بگیم این یکی اینم دوتا، بلکه همه اینا از تجلیات اوز، از شؤون اوز. البته این تعبیر شؤون و اطوار و اینا یه خورده ممکنه تعبیرات نامانوس و زننده ای هم باشه، مخصوصا که اطوار ما یه معنای دیگه ای هم براش میکنیم. بله این تعبیرات زننده است. به هر حال منظور این است که در مقابل ذات خدا یک استقلال دیگری نیست، وجود مستقل در عالم یک، همه دیگه شؤون او هستند، یعنی عین الربط به او هستند. همون تعبیر عین الربط رو بکنیم، عین التعلق رو بکنیم، شاید بهتر باشه. همه موجودات دیگه تعلقات به او هستند، نه شیئون له تعلقون، نفس التعلقن. خب روی این حساب در این حال که ما میفهمیم که وجود مستقل فقط ذات حق تعالی است، ولی به هر حال یک وجودی هم به موجودات دیگه نسبت میدیم، معدوم که نیست. بالاخره اینجور نیست که وقتی میگیم ذات مقدس حق تعالی یک وجود مستقله، معناش این که هیچ دیگه نیست، یعنی چه خدا خلق بکنه چه نکنه یکسانه، این که سفسطه هست، چنین چیزی را هیچ عاقلی نمیتونه بگه. خب پس این موجودیتی که به اینا نسبت میدیم، این چه موجودیتی است؟ بین این موجودیت با موجودیتی که به خدای متعال نسبت میدیم فرق است. نمیخوایم بگیم که این دو مفهوم است، مشترک لفظی است، اونطور که محقق دوانی به ذوق تعلق نسبت داده بود. تو ذوق تعلق اقتضا میکنه که ما بگیم وجود دو مفهوم داره، یعنی موجود دو مفهوم داره، یکی موجود در باره واجب اطلاق میشه، اما در باره موجودات اصلا موجود به یه معنای دیگری است. اونجا یعنی المنسوب و الی الوجود. اینها رو که در جای خودش ابطال کردیم، معنای موجودی که به اشیاء نسبت داده میشه همون مفهومی است که به خدا هم نسبت داده میشه، این مفهوم فرقی نمیکنه. ولی به هر حال این مصداق خیلی با هم تفاوت داره. اونقدر اختلاف هست بین این دوتا مصداق که یکی در مرز عدمه، انگار که اینه نمیشه بگن موجود در مقابل او وقتی میسنجی، ولی به هر حال میگیم موجوده. اینه این دو موجودیتی که هم به خدا نسبت میدیم به هم به انسان، یه نفت تقدم و تأخری داریم. به انسان خاص نمیگم، به طور کلی به عالم، به ماسو الله. این تقدم و تأخر را ایشون اسمش میذاره تقدم بالحق، و این مختص به واجبه. ممکنه شما بگید این هم تقدم بالعلیه است دیگه، خب خدای متعال علت تامه است برای موجودات، این همون تقدم بالعلیه است. میفرماد نه، اولا این فقط یه مصداق بیشتر نداره، فقط ذات مقدس حق تعالی تقدم بالحق داره. البته یه عبارتی داره که هر علت تامه، هر علت مفیزهی شاید ازش استشمام بشه که اون هم یک تقدم بالحقی داره. ولی به هر حال ایشون میفرماید که نه از اون جهتی که علت است، چون علت را حکما که مطرح میکنن دو تا وجود مستقل بین برای علت و معلول قائل هستن، میگن علت یکی معلول هم یکی، اونا که وجود رابط اثبات نکردن ولی تقدم بالعلیه رو اثبات کردن. پس معلوم میشه تقدم بالعلیه توش نخوابیده که معلول باید عین الربط بالعله باشه، اما این یه تقدمی است که توش این معنا خوابیده که معلول باید عین الربط باشه، هیچ استقلالی در مقابل متأخر هیچ استقلالی در مقابل متقدم نداره. وجود مستقل یکیست، اما شؤون و اطوارش را وقتی با خودش میسنجیم، اینها هم متصف به موجودیت میشه متأخرن. این تأخر در اتصاف، این تأخر بالحق است. یعنی که ذات واجب تقدم بالحق داره. ممکنه مثلا حالا این را توضیح داد، بگیم هر معلولی نسبت به علت خودش، وقتی گفتیم عین الربطه، درسته همه عالم نسبت به واجب عین الربطه، ولی بالاخره سلسله از علل داریم، صرف نظر از این که همه منتهی به ذات واجب میشه. مثلا عقل اول، عقل دوم نسبت به عقل اول، فرض کنید اگر چنین چیزی داشته باشیم، عین الربطه دیگه. یعنی نمیشه گفت عقل اول یکی، عقل دوم هم یک عقلی در کنار عقل اول، دوتا موجود مستقل. نه، یه عقل است، یک عقل است و شعاعش. این شعاعش تأخر داره از خود عقل، تأخرن بالحق. پس اینجا هم مصداق علت و معلوله، اما نه صرف علیت و معلولیتی که مشترک است بین همه فلاسفه، اون علیت و معلولیت خاصی که معناش عین الربط بودن است. در واقع این نوعی از تقدم بالعلیه حساب میشه، منتها به لسان فلسفی، منتها با توجه به این که معلول عین الربط بالعله هست، نه اینکه دوتا وجود مستقل باشه. به هر حال این مفهومم رو ایشون اضافه فرموده: التاسعه تقدم و تأخر بالحق و هو تقدم وجود العلت التامه على وجود معلولها عنه. مثل همون حدوث دهری و حدوث چیز و تقدم دهری و تقدم بالعلیه. ولی یک خصوصیت این داره که اون مفهوم اینا نمیرسونه، و اون این است که در علت و معلول فرض اینه که دو موجود مستقل داریم، یکی علت است یکی معلول، اما در اینجا یه موجود مستقل بیشتر نداریم، یک موجود است و شعاعش و اطوارش. زاده او صدر متعلقین قدس سرخ قال فی الاسفار و بالجمله: وجود و کل علت موجبتن یتقدم على وجود معلول هزاتی هازن نه و من التقدم. معلول نسبت به علت تامهی که مفیز وجود باشد، این نه تقدم را دارد. ازل حکما عرف العلت الفائله. این که می فرماد ازل حکما، این در واقع در مقام این است که پس چه فرقی دارد با تقدم بالعلیه؟ شما که اینا میگید یه تقدم دیگری است، با تقدم بالعلیه چه فرقی کرد؟ می فرماید حکما عرف العلت الفائله بما یؤثر فی شیء مغایر للفائل. پس دو چیز متغایر باید داشته باشیم، یکی علت یکی معلول، لازمه مغایرت هم استقلاله، این باید چیزی باشد اونم چیزی، این در او اثر میکنه. اینجور معنا کرده علیت رو. فتقدم ذات الفائل على ذات المعلول تقدم بالعلیه. چنین دو ذاتی، یکی میگیم تقدم داره بر دیگری، اما روی اون مفهومی که ما از تحلیل معلولیت و علیت به دست آوردیم نسبت به علت مفیزه که عین الربطه، دو تا ذات مستقل نداریم، مثلا یک ذاته. اون اثنینیتی که باید بین علت و معلول به نظر سایر حکما باید وجود داشته باشه که معلول مستقل از ذات علت است، اون دیگه اصلا مطرح نیست، یک ذات مستقل بیشتر نداریم. ولی در این حال همینجا هم یک تقدم و تأخری هست. اما تقدم الوجود علی الوجود، وجود مستقل بر وجود رابط، فهو تقدم آخر غیر ما بالعلیه. از لیس بینهما تأثیر و تأثر. اینجور نیست که ما دو تا وجود داریم یکی در دیگری اثر میگذاره، نه، یکی اصلا اثر بودن معلول برای علت یعنی از شؤون اوست، یعنی مرتبه نازلشه، یعنی جلوشه. ولا فاعلیت ولا مفعولیه. اینجا با اون فاعلیت و مفعولیتی که حکما تعریف کردن گفتن شیئین باید باشه، یکی تأثیر کند یکی تأثیر بپذیرد، این صورت ها دیگه اینجا مطرح نیست. بل حکمهما حکم شیئین واحد، وجود حقیقتون واحدتون زو مراتب. این کسرت مال کسرت مراتب است، نه مال کسرت شیئین متغایرین. یک شیء است که لهو شؤون و اطوار و لهو تطور من طور الى طور، از مرتبه تجرد این یک طوری است، از اون نازلتر میشه طور مادیات، و همه اطوارون برای یک وجود مستقل. حالا رابطه این طورها را وقتی با زد طور میسنجیم، باید بگیم که زد طور تقدم بالحق دارد بر این اطوار. الفصل ثانی فی ملاک السبق و اللهوخ فی کل واحد من الاقسام و المراد به کما اشیر الیه فی الفصل السابق هو الامر المشترک فیه. تعریفی که برای تقدم و تأخر فرمودند لازمش این بود که یه امر مشترکی باشد که هم متقدم و هم متأخر اون را دارا باشند، منتها متقدم زائد بر متأخر واجد او باشد، نسبت بیشتری داشته باشه بهش. عرض کردیم که این ظاهرش، اگر به ظاهر این کلام عکس بکنیم، این لازمش اینه که ما در واقع برای انتزاع تقدم و تأخر سه تا وجود را باید در نظر بگیریم که طبعا هر کدوم از اینا غیر از دیگری است، کما اینکه امام غیر از مأمومه، هر دو هم غیر از محرابند. این محراب را هم باید حتما برای تقدم و انتزاع تقدم و تأخر در نظر گرفت. اون وقت نسبت امام و مأموم را به محراب که میسنجیم، میبینیم امام نسبتش بیشتر است، قربش بیشتر است، اون وقت میگیم مقدم. اینجا بود که عرض کردیم ما یک وجود ثالثی در متقدم و متأخر ظاهراً احتیاج نداریم. اگه محرابی هم نبود ما میتونستیم تقدم و تأخر رو بین امام و مأموم فرض بکنیم. چون راجع به این مسئله سوالی بعدن برادران مطرح کردن که سوال دقیقی بود و شاید در ذهن دیگران هم پیش اومده باشه، خواستم این سوال یه مقداری بازترش بکنم. سوال کردن که بنده تقریب که میکردم تقدم و تأخر رو تشبیه کردم به بالا و پایین. گفتم همونطور که اگه فرض کنیم ما همین اتاق را در عالم داریم، یه سقفی داره و یه کفی، میتونیم مفهوم بالا را از سقف انتزاع کنیم و مفهوم پایین را از کف اتاق، بدون اینکه در نظر بگیریم که بالای این اتاق هم یه طبقه دیگری هست و سقف مثلا به اون اقرب است. در مفهوم فوق و تحت عرض میکردم، این تشبیه را کردم برای یه مقدار تقریبی بزن. بله اون جایی که خواستیم عالی و اعلا در نظر بگیریم، اون وقت باید سه چیز رو در نظر بگیریم که اون یه اضافه ایست روی این اضافه. بعضی از برادران بعد از درس سوال کردن که آیا ما عالی و دانی فوق و تحتی بدون اینکه چیز دیگری را در نظر بگیریم و نسبت به اون بسنجیم میتونیم داشته باشیم یا نه، ما اصلا اگر بخوایم فوق و تحتی تصور کنیم حتما باید یه چیز دیگری را در نظر بگیریم. یعنی در خود مثال هم، مثالی که من زدم برای تقدم و تأخر، اونها این خدشه را کردن که در اونجا هم باید شیء ثالثی باشه و این تعبیر را به کار بردن که اگر ما فرض بکنیم دو چیز در خلأ موجود هستند، این دوتا رابطه فوق و تحت با هم دیگه نمیتونن داشته باشن. برای اینکه هم این اشکال، جهات مختلف این اشکال واضح بشه و هم جوابش، خواستم که اینا یه مقداری بازش کنم. در این فوق و تحت و به طور کلی در جهات، فوق و تحت از جهات ستره است دیگه، ما شش جهت داریم، فوق و تحت و یمین و یسار و قدام و خلف بزنیم. درباره این جهاتی بحث‌های مختلفی هست که البته چون این مربوط به طبیعیات در این کتاب مطرح نشده. برای اینکه ساده ما بتونیم این جهات ست را در نظر بگیریم، مکعبی را در نظر میگیریم که مکعب از 6 تا سطح داشت، دارای 6 تا سطح. اگر مکعبی در خارج وجود داشته باشه، خواه نخواه 6 تا سطح خواهد داشت. این مکعب وقتی شما یه جوری قرار بدید، هر جوری دلتون میخواد، وقتی قرارش دادید، یکی پایین قرار میگیره، یه سطحش، یه سطحش بالا، یه سطحش راست، یه سطحش چپ، یه سطحش جلو، یه سطحش عقب. به هر حال 6 تا سطح داره که اینا با هم مباینند، یعنی در عرض هم قرار نمیگیره، در 6 جهته، روی یکی به یک طرفه، روی یکی به یک طرف دیگه است، روی یکی به طرف دیگه، عملا 6 جهت پدید میاد. برای اینکه خوب مثال برای جهات مشخص بشه، یه مکعب رو که در نظر بگیم، این خوب مثال خوبی است. در اینجا ممکنه یه اشکال به ذهن بیاد که این 6 جهتی را که ما در یه مکعب فرض می‌کنیم به حسب سطح‌های مختلفی که بهش احاطه کرده، این مال یک عرض کنم توهم ابتدایی است که در انسان به وجود میاد که خیال میکنه عالم مثلا مکعب شکله. یعنی انسان ابتداً وقتی روی زمین بچه‌ای فرض کنیم، ابتداً بلند میشه و یه زمینی میبینه، تو زیر پاش هست و یه آسمونی و خورشید از یه طرف طلوع میکنه و یه طرف غروب میکنه و اینا، خیال میکنه که این عالم مثلا مکعب شکله، یعنی زمین را که این پایین حساب میکنه نسبت به آسمان و دیگه چیزی زیر زمین نمیبینه. اگرم بهش بگید زمینم را زیرش هم مثلا وقتی بکنن باز هم زمین هست و اینا، خب میگه بازم ما همین زمینه دیگه، قشرهای مختلفی داری، خب این پایین شد زمین، بالا همونی که موازی این زمین میشه اونم میشه آسمون، افقهای اطراف هم 4 تا افق براش فرض میکنیم، اون وقت میشه این 6 تا جهت. در صورتی که عالم اینطور نیست، عالم اینطور که چه قدما و چه امروزی ها عالم رو کروی میدونه، حالا کره کامل باشه یا بیضی باشه یا صورت دیگری به ایناش کاری نداریم. امروز هم طبق فرضیه نسبیت اینشتین و با محاسبات نور و اینها، ایشون هم معتقده به اینکه این عالم کروی شکل. حالا آیا عالم دیگری هست جدای این یا نه، اون یه حرف دیگری است، اما عالمی که درش ما زندگی میکنیم، اینشتین معتقد بود که کروی شکل. به هر حال وقتی عالم کروی شد، این دیگه 6 جهت نداره، مکعب که نیست که بالا و پایین داشته باشه، این توی فضای لایتناها مثلا این معلقه، این عالم کره است، این دیگه نمیشه براش بالا و پایین فرض کرد، کجاش بالاشه کجاش پایینه، نه بالا داره نه پایین داره نه جای دیگه، یه کره هست. پس یه سوال اینه که وقتی عالم رو ما کره فرض کردیم، اون حساب‌هایی که روی مکعب می‌کردیم که در باره کره صادق نیست. آیا میشه در کره هم 6 جهت فرض کرد؟ جوابش اینه که بله. حکما هم که 6 جهت رو اثبات کردن، اونها هم عالم رو کروی می‌دونستن. می‌گفتن فلک اقصا احاطه داره بر کل عالم و در اینا 6 جهت هم اثبات می‌کرد. سر اون 6 جهت اینه که جسم به هر شکلی شما فرض بکنید طول و عرض و عمق خواهد داشت، یعنی یمکن ان یفرض فیه ثلاثت و خطوط متقاطعه، خواه مکعب باشه خواه بیضی باشه خواه کروی باشه هرچی دیگه. درسته که کره خطوط بالفعلی روش نیست، یک سطح مدور سطح مستدیر روش، ولی یمکنن یفرض فی ثلاثه خطوط متقاطعه، خاصیت جسم اصلا جسم طبیعی همیشه تعریفش اینه، چیزی است که ما 3 تا خط متقاطع میتونیم درش فرض بکنیم که زوایای قائم ازش به وجود بیاد. خب ما وقتی این 3 تا خط را فرض کردیم که متقاطعن، دو تاشون طبعا افقی میشن، رو هم میفته و 4 تا زاویه قائمه رسم میکنه، یه خط هم اینجوری بهشون عمود میشه که باز هم از اطرافش زوایای قائمه بوجود میاد. این خطوط اون جایی که با هم تقاطع پیدا میکنن، 6 تا پاره خط از اطراف در پدیدش میاد، سه تا خط متقاطع رو وقتی فرض کردیم ما یه خط متقاطع دو تا اینجوری یکم اینجوری، یه مقطعی دارن که 6 تا پاره خط در اطرافش به وجود میاد. این 6 تا پاره خط تا نسبت به این مرکز که میسنجیم ما، یکی این طرف رفته، یکی این طرف رفته، یکی این طرف، یکی این طرف، یکی بالا، یکی پایین. حالا شما بگید بالا و پایین این نداره، این کره را هم هر طرفی میتونیم بچرخونیمش، بالا و پایینی نداره. بالاخره 6 تا پاره خط داره در اون نقطه تقاطع این خطوط، اگر اینا رو فرض کنیم که از وسط این خطوط هم دیگر رو قطع کنه. البته جای دیگر میشه فرض کرد، اما فرض میکنیم از وسط هم دیگر رو قطع کنه، 6 تا پاره خط در اطرافش رسم میشه. اینها عقل وقتی اینا رو ملاحظه میکنه، این مفهوم ازش میگیره، میبینه این پاره خط این طرفی جوری است که توی این پاره خط این طرفی فرو نمیره، یه نسبت اینا با هم داره، و همینطور بقیه این پاره خط ها. این که اینها یک نسبتی با هم دارن که قابل اجتماع نیستن، در یک جهت قرار نمیگیرن، در هم ادغام نمیشن، این را به این صورت بیان میکنیم که 6 جهت داریم. هر جسمی 6 جهت خواهد داشت، اما تعیینش که کدام بالاست، کدام پایین، کدام یمین است، کدام یسار، این مسئله دیگری است. پس جسم چه کروی باشه، چه مکعب و چه هر شکل دیگری، تا جسم است 6 جهت براش فرض میشه. مسئله دیگه این است که چگونه ما بالا و پایین برای شیء در نظر میگیریم، و این مفهوم اصلا از کجا پدید آمده؟ اینم دو جهت بحث داریم. یکی اصلا مفهوم بالا و پایینی چجور در ذهن ما پدید آمده، و یکی اینکه حالا برای یک جسمی که در خارج موجود است چگونه بالا و پایین در نظر می‌گیرید. اما مفهومش ظاهرا از اینجا پدید آمده که انسان که خودش هم یه جسم، بدنش یه جسمی است و طبعا این 6 جهات درش فرض میشه، با خصوصیاتی که هر یک از این جهات در بدن انسان داشته ماده اسم خاصی برش گذاشته. ما یک طرف بدنمون که یک جهتی را نشون میده، یه طرفی است که دست راستمون، طرف مقابلش دست چپمون، یه طرفش سر هست، یه طرفش پا، یه طرفش روی ما هست که یک خصوصیتی داره، یه تشخصاتی داره، یه طرف پشت سر ما هست. یعنی جسم، یه جسم طبیعی ساده که فرض کنید، جهاتش از هم مشخص نیست. یعنی نمیشه بگن طرف راستش یه رنگ خاصی است، طرف چپش یه رنگ دیگه، یا بالاش یه رنگی، تشخصی نداره. اما آدمیزاد که یکی از اجسامه، بدنش تشخصات داره. یعنی به طور طبیعی ساختمان بدن ما طوری است که یک جهات خاصی را نشون میده، یعنی یک مشخصاتی داره که هر کدوم از این مشخصات یه اسم خاصی میشه براش گذاشت. اون طرفی که چشم ما هست، گوش ما، حالا گوش را شاید نشه بگن، بینی ما هست، دهن ما هست، این اگه هر طرف بکنیم، بالاخره این چشم و دهن و بینی و اینا اون طرف دیگه، یه جهت مخالفی داره که اینا درش نیست. پس این دو تا جهت تعین پیدا میکنند به اون جهتی که چشم و گوش دارش هست، به اون جهتی که نیست. یکی رو میذاریم وجه و میگیم جلو، یکی هم میگیم خلف، پشت سر. بعد از این که در خودمون این جهات رو تعین کردیم، جهتی که سر غیر از جهت پا هست، ممکنه مثلا یه بعضی از موجودات حتی در حیوانات هم باشن که اصلا سر و پا نداشته، پا ویروس ها نمیدونم سلول های حیوانات تک یاخته ای، اینا شاید سر و پایی نداشته باشه. اما انسان یه جوری است که سرش غیر از پاش این کاملا مشخصه. پس در بدن خود ما 6 جهت را داریم، موجود سر و پاداری هستیم، جهت فوق و جهت پایین مشخص میشه به یک امتیازاتی. این 6 جهت رو وقتی در خودمون مشخص کردیم، اشیای دیگر رو با خودمون مقایسه می‌کنیم. وقتی ما اینجا هستیم، اون جهتی در اجسام که محاضی طرف رأس ماست میگیم بالا، اونی که محاضی طرف پا قرار میگیره میگیم پایین، اونی که محاضی دست راستمون واقع میشه میگیم طرف راست، طرف چپ و طرف جلو و طرف پشت سر. خب آیا در اشیا هم این وجود جهات سته متعین است خود به خود؟ نه. ممکنه بعضی اجسام هم باشه که فرض کنیم مثلا یه مکعبی که هر سطحیش یه رنگ خاصی داره، اونم یه جور تعینی پیدا میکنه. شماره بندی کنید شما، بعضی چیزهای مکعب شکل هست که یک علامت های مشخصی داره، یکی شماره یک، یکی دو، یکی سه، یکی چهار، یکی پنج، یکی شیش مثلا، این رو هم خب یه تعینی پیدا میکنه. اما خب کل عالم جهات مشخصه ای نداره، اینا رو ما با خودمون مقایسه میکنیم. ولذاست که ما مثلا وقتی یه طرف زمین هستیم، روی زمین که وایسادیم، آسمان که اون قسمت ستارگانی که محاذی سر ما هستن میگیم بالا، اونایی که محاذی پای ما واقع میشن میگیم پایین. زمین میچرخه، برعکس میشه، اون ستارگانی که بالای سر بود طرف پا واقع میشن، ولی بازم با به اون ستارگان میگیم بالا، به خاطر اینکه اونا رو با خودمون مقایسه میکنیم. اینجا سوال مطرح میشه که آیا برای تعیین بالا و پایین باید شیء سومی رو در نظر گرفت که ما هستیم؟ پس این دوتا مفهوم با این که متضایفن، اما تا شیء سومی نباشه بالا و پایینی معنا نخواهد داشت. جوابش اینه که این که ما خودمون را باید در نظر بگیریم و اشیا را با خودمون مقایسه کنیم برای تعیین اسمه، وگرنه این دوتا جهت به ذات متباینه هر جایی باشه. حالا شما طرف مشرق را بگید راست، طرف مغرب را بگید چپ، یا برعکس بگید مغرب راست مشرق چپ، چپ و راست بودنش یا جلو و عقب بودنش بستگی داره به که شما با خودتون مقایسه کنید. اما به هر حال این یک جهت ایکس غیر از ایگرگه، این مقابل هم هست. هر کاری بکنین، این کره را، این مکعب را، هر کاریش بکنین، این دو جهت در مقابل هم قرار گرفته. تعین احدهما به عنوان مقابل دیگری با دیگری است و تعین این یکی به عنوان مقابل دیگری با اون یکی است. دو قطب کره را وقتی میخواد بگید این قطبش با اون قطبش با هم دیگه مقابل هم هستن، این تقابل را کی انتظار میکنید؟ با نسبت به هم دیگه. اینا دیگه احتیاج نداره به اینکه شیء ثالثی رو شما در نظر بگیرید. اگر بخواد بگید این قطبش بالاست، اسمش بالاست و اون قطبش اسمش پایینه، باید با یه چیزی مقایسه کنید که بالا و پایینی درش نفت تعینی داره. حالا فرض کنید آدمیزادی که سرش بالاست، اگر فرض کنید که خدا جوری خلقش بکنه یاد مسخش بکنه که باید با سر را بره و پاهاشو هوا کنه، فرض محال ما اصبحنا در حالی که خودمون میگیم که با سر داریم را میریم، پاهامون هواست و یادمون هم رفت اصلا مفاهیمی که قبلا داشتیم، اون وقت کی به چی خواهیم گفت بالا؟ به پا میگیم بالا دیگه. مفهوم بالا و پایینی اون یه مفهومی است که با یک جهتی، با یک اسم خاصی مشخصش کردیم. چون در خودمون این جهات مشخص بوده، خودمون رو معیار قرار میدیم برای اشیاء دیگه هم. و هر چیزی محاذی با یک وجهی از وجوه بدن ما شد، اسم خاصی براش میذاریم. وقتی هم خود ما عوض شدیم یا اون محاذات به هم خورد، باز اون مفهوم هم عوض میشه. پس یه سوال اینه که آیا معنای این که به آسمان میگیم بالا، به زمین میگیم پایین و این را از مقایسه خودمون به دست میاریم، یعنی برای انتزاع این دو جهت ما احتیاج به شیء ثالثی داریم، یا برای این اسم گذاری احتیاج داریم؟ عرض بنده اینه که اون دوتا جهت خود به خود تقابل دارن با هم دیگه و خود به خود متعینن، ما ای باشیم یا نباشیم. اگه ما فقط روح بودیم درک بودیم فقط، اصلا بدن نداشتیم، درک نمی کردیم که این دوتا جهت مقابل هم هستن، دوتا قطب کره با هم دیگه مقابل هم هستن، اینو درک می کردیم، منطقه اسم بالا و پایین ممکن براش نزده. پس این که ما اسم گذاری رو از خودمون میگیریم معناش این نیست که برای انتزاع این مفاهیم این جهات احتیاج به شیء ثالث داریم. این یک، کما اینکه مکعب بودن عالم هم ضرری نمیزد به این که ما جهات رو بالا و پایین براش فرض بکنیم. حالا مونده این که ببینیم در تقدم و تأخر چجوری، آیا تقدم و تأخرم غیر از همین جهت پیش و پس هست در مکان؟ اینان همین حرف در اونجا بود، تقدم و تأخر یعنی پیش و پس. پیش و پس بودن غیر از اینکه دو تا جهت رو ما با هم مقایسه میکنیم در مکان چه دیگری نیست، بعد از مکان توسعه میدیم به چیزهای دیگه. برای اینکه ما اسم جهتی که روبرومون هست بذاریم جلو و اسم پشت سر بذاریم احتیاج داریم به خودمون مقایسه کنیم، ولی این عیناً مثل بالا و پایین و سایر راست و چپ بود. تعین تقابل این دوتا با هم دیگه احتیاج به مقایسه با ما نداشت، و به هر حال این مقایسه غیر از اون مقایسه ایست که اینجا در کتاب مطرح شده که متقدم و متأخر باید نسبت به یک امر ثالثی مقایسه بشن تا و یکی واجد دیگری باشد و یکی بیشتر شیء زائلی داشته باشد. این هیچ ربطی به اینا نداره. کما اینکه نسبی بودن جهات که این بالاست حالا نسبت به اون و گاهی تغییر میکنه، همطور که عرض کردم ما یه ستارگانی که شب بالای سرمون هستن میگیم بالا، روز که میرن پایین با بازم میفتون اون ستارگان دیگه میگیم بالا، بعد بیشون میگیم اون پایین باید بگیم. این که تغییر میکنه وضع ما نسبت به اونا و بالا و پایینی ها تغییر میکنه، این در واقع بازگشتش به همون اسم بالا و پایینیه. وضع ما که نسبت به اونا تغییر میکنه، چون اون چه محاذی ما بود اسم بالا بهش میدادیم، وگرنه خود اون تقابلی که بین این دو جهت و خطوطی که بین اینا رسم میشه هست، اون تقابل احتیاج به مقایسه به ما نداره. میخواستیم این مسئله رو بحث بکنیم، مقدمتان جواب سوال بدیم که مثل این که همین جواب سوالم کامل نشده، وقت تمام شد. صلی الله علی محمد.